وشفاء لما في الصدور
وما
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا
على الناس ولكن
إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اذان ظهر با افق کابل. التماس دعا و خدا نگهدارتان.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الفلاح
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
برگزاری نشست کمیسیون سیاسی حکومت طالبان، کمک سازمان ملل متحد برای اجرای پروژه‌های روستایی در افغانستان و رئیس جمهوری ایران: صهیونیست‌ها هرگز به اهداف شوم خود نخواهند رسید. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. قبول باشه طاعات و عباداتتان در ماه مبارک رمضان. نشست کمیسیون سیاسی حکومت طالبان تحت ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا برگزار شد. در این نشست پس از بررسی آخرین انکشافات در روابط افغانستان با منطقه و جهان، در مورد پیشرفت‌های بیشتر طالبان در عرصه سیاسی تبادل نظر صورت گرفت. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
نشست کمیسیون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان تحت ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان برگزار شده است. ارگ با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید در این نشست پس از بررسی آخرین انکشافات در روابط افغانستان با منطقه و جهان، در مورد پیشرفت‌های بیشتر حکومت طالبان در عرصه سیاسی تبادل نظر صورت گرفته است و همچنان در این جلسه بر تلاش مشترک به منظور حل و بهبود برخی از مسائل سیاسی تاکید شده و در مورد روابط سازنده و مثبت حکومت طالبان بر اساس سیاست متوازن با منطقه و جهان نیز صحبت شده است. شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله نثار احمد شیرزی نیز تعاملات و روابط افغانستان با کشورهای منطقه و جهان را ضروری دانسته و بر این باورند که تعاملات در صورتی مفید خواهد بود که در پرتو قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد.
اگر طالبان خواهانی باشند که یک رابطه واقعی داشته باشند، باید هم خواستای جامعه جهانی را بپذیرند. در چوکات قوانین و اصول بین‌المللی اگر تعامل باشد، این بدل بخور افغانستان است.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله یحیی چاوشبرین باورند که هرچه حکومت طالبان از کشورهای جهان دور بماند، مردم افغانستان بیشتر دوچار مشکلات خواهد شد.
به هر اندازه که مناسبات رسمی افغانستان، مناسبات بین دولت ها، موضوع برسمیت شناختن، موضوع تامین مناسبات سیاسی، دیپلماسی و فرهنگی بین کشورها به شکل رسمی از او جریان نداشته باشه، نقص عزیز، ضربه عزیز مردم افغانستان میبینه.
این در حالی است که نشست قبلی این کمیسیون به تاریخ پنجم ماه جاری برگزار و در مورد ارزیابی روابط حکومت طالبان با شماری از کشورها بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ملا محمد یونس آخونزاده، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان، با آندری کاراتوتی، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، در دفتر کارش دیدار کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما قریشی از کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سازمان ملل متحد افغانستان را در پروژه های روستایی کمک می کند. ملا محمد یونس آخونزاده، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان، با معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در دفتر کارش دیدار و ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت احیا و انکشاف دهات با ارسال خبرنامه می گوید در این دیدار معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت وزارت احیا و انکشاف دهات یک وزارت مهم و سکتوری بوده که در تطبیق پروژه ها در مناطق روستایی نقش مهم را ایفا نموده است و همچنان از کمک و همکاری سازمان ملل در تطبیق پروژه های انکشافی و پروژه آبرسانی با وزارت احیا و انکشاف دهات اطمینان داد. سپس سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات گفت تطبیق پروژه های انکشافی گام مهم در بهبود زندگی مردم و پیشرفت روستاها می باشد. بنابراین باید به کمک های بشری برای پروژه های بنیادی اولویت داده شود. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افزود مسئولیت ما این است تا با در نظر داشت اولویت های مردم پروژه ها به صورت شفاف و با کیفیت بهتر تطبیق شود تا مردم از آن به طور دوامدار مستفید شوند. فعالیت های نظارت در بخش های مختلف از جمله آب، جاده، آموزش و صحت در روستاها متمرکز می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
در نامه منصوب به هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان به وزارت مالیه دستور داده شده که از کسر حقوق بازنشستگی کارمندان نهادهای نظامی و ملکی خودداری شود. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از قندهار و از جنوب افغانستان گزارش می دهد.
رهبر طالبان یک حکم یا دستور جدید را از قندهار در جنوب افغانستان صادر کرده که بر اساس آن اخذ پول تقاعد از کارمندان ملکی و نظامی افغانستان متوقف می شود. ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان و وزارت مالیه دستور داده که دیگر از معاش کارمندان دولت پول تقاعد اخذ نکند. این خبر با آن که در اوایل حمل یا نوروز این حکم صادر شده، اما در اواخر روز دوشنبه در رسانه های افغانستان رسانه ای شد. بر اساس این دستور رهبر طالبان از اول ماه حمل 1403 خورشیدی از معاش کارمندان و کارکنان ملکی و نظامی افغانستان برای تقاعد پول گرفته نمی شود. این حکم به وزارت مالیه هدایت می دهد که تاریخ تعیین و مدت کار و همچنین پول تقاعد کارکنان دولتی را مشخص ساخته و به او معلومات دهد. با آن که در افغانستان عمر تقاعد 65 سال بر اساس قانون قبلی جمهوریت تعیین شده و از روی این قانون باید یک کارمند 40 سال هم مده کاری را تکمیل کرده باشد. در افغانستان امتیاز تقاعد و مأمورینی که از این حق در افغانستان مستفید هستند، با آنکه آمار دقیق در دست نیست، ولی وزارت مالیه افغانستان قبلا اعلام کرده بود که در 119 اداره دولتی چیز بیشتر از 152 هزار نفر حقوق تقاعد به آن باید داده می شود و مستحق این حقوق هستند. چند پیش وزارت مالیه هم گزارش بود که 4 میلیارد افغانی معاش متقاعدین را پیشنهاد کرده بوده که از سوی رهبری حکومت طالبان منظور نشده است. همچنین بر اساس این حکم تعداد زیادی از کارکنان و کارمندان دولتی متاثر می شود، اما هنوز مسئله غالبا تقاعد حکومت های پیشین بر جای خودش است و شاید هم او پرداخته شود. چند پیش افندی سنگر رئیس اتحادیه متقاعدین افغانستان گفته بود که حکومت طالبان با آنان وعده دادند که در آینده نزدیک معاش کارکنان متقاعد را پرداخت میکنند، اما به گفته او پس از گذشت چندین ماه هنوز هم معاشاتشان اجرا نشده است. مسئله پرداخت حقوق یا معاشات متقاعدین در افغانستان یک موضوع مهم خبری و حتی در موارد اعتراضات متقاعدین هم بر دنبال داشت و دستور اجرای حقوق کارمندان بازنشسته در حال صادر می شود که کارمندان بازنشسته یا متقاعد دولتی پیشین نسبت به عدم پرداخت حقوق بازنشستگی یا تقاعد خود بارها شکایت و انتقاد کردند. بازنشستگان با شکایت از مشکلات اقتصادی تا اکنون بارها بار اندازی همایش های اعتراضی هم خواهان پرداخت حقوق خود شدن. چند پیش وزارت مالیه همچنین اعلام کرده بود که حدود 149,000 بازنشسته از جمله 10,000 کارمند زن بازنشسته یا متقاعد حقوق خود را دریافت نکردند.
عبدالسلام حنفی معاون اداری حکومت افغانستان در مراسم گشایش نمایشگاه نسخه های خطی قرآن کریم بر جلوگیری از قاچاق آثار باستانی کشور تاکید کرد. عبدالسلام حنفی افزوده که حفاظت از آثار باستانی افغانستان و جلوگیری از قاچاق این اثرها مسئولیت تمامی شهروندان کشور است و افزود که حکومت طالبان نیز بر حفاظت از اثرهای باستانی متعهد است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی خبرنگار ما در این رابطه.
با مناسبت ماه مبارک رمضان دیروز نمایشگاه 5 روزه از نسخه های خطی قرآن کریم از سوی ریاست آرشیف ملی حکومت طالبان برگزار شد. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با ستایش از این نمایشگاه میگوید که اثرهای مهمی از دوره‌های مختلف تاریخی در آرشیف ملی موجود است و رهبری حکومت طالبان توجه جدی به حفظ و نگهداری از آنها دارد.
امارت اسلامی افغانستان با تمام معنای انشاءالله به این متعهد است. ما تمام آثار تاریخی خود را کوشش می‌کنیم با وجه صحیح، با وجه احسن باید حفاظت شود و نسلها و محصلین ما در پوانتونها در اکادمی های خود از این استفاده شود، محققین ما از این استفاده کنند تا اینکه در آینده نسلهای آینده ما از آثار و داشته های ما آگاه شوند.
در همین حال نعمت الله منتظر رئیس آرشیف ملی حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 9,000 جلد کتاب و اثرهای تاریخی که شامل نسخه های خطی قرآن کریم، کتاب های تاریخی، نظامنامه ها و سایر اثرهایی که به 6 قرن پیش از امروز برمی گردد در آرشیف ملی نگهداری می شود. آقای منتظر می افزاید 70 جلد قرآن کریم در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
افغانستان ملی آرشیف لکه سنگه چه؟ اینجا وقت ده چی ده لیکلو می رسولو ده ساتلی لپار رمسته شویدی؟ د افغانستان د تاریخي سندونو او نسخو لومړی ټولګه له هغه کتابتون څخه چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په زمانه کې او وروسته د شاه امان الله خان په زمانه کې.
با این همه در این نمایشگاه گفته شد که حفاظت از آثار باستانی کشور و جلوگیری از قاچاق آنها مسئولیت مشترک دولت و مردم است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در واکنش به جان باختن 10 کودک در هرات و غزنی بر اثر انفجار ماین‌های بر جای مانده از جنگ‌های گذشته گفته که افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به سلاح و مهمات جنگی است. عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان در این رابطه هم گزارشی دارد.
ماین‌ها و مهمات برجامانده از دهه‌های جنگ در افغانستان هنوز هم افغان‌ها را تهدید می‌کند، جان شهروندان افغان را می‌گیرد و بالخصوص تهدید جدی برای کودکان افغان که آگاهی کمی در مورد خطرات ماین و یا مواد نامنفجر شده باقی مانده از جنگ‌های گذشته دارند، بیشتر قربانیان همین کودکان هستند و بعد از انفجارهای خونین بر علیه کودکان در جنوب افغانستان و غرب افغانستان یونیسف اعلان کرد که افغانستان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به صلاح می باشد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف بعد از این انفجارهای خونین که دیروز در افغانستان رخ داد و در نتیجه آن 10 کودک جان داد و تعداد هم زخمی شدند، اعلام کرد که افغانستان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به صلاح می باشد. یونیسف که از نگاه وظیفوی بزرگترین مسئولیت یک نهاد جهانی مربوط به سازمان متحد در مورد کودکان دارد، ضمن اعلام این مطلب در پیامی که در برگه ایکس خود نوشته است در آن افزوده است که کودکان حق دارند در محیط‌های امن و حفاظتی زندگی کنند. این انفجارهای خونین بر کودکان در ماه‌های پسین در افغانستان بود. یونیسف در این پیام تویتری خود افزوده است که کودکان بیشتر عواقب این موضوع را بدوش میکشد. بر اساس پیام سازمان ملل متحد در افغانستان، ما باید برای حمایت از تلاش های ماین زدایی، آموزش خطر ماین و کمک به قربانیان با یک دیگر همکاری کنیم. ضمن اعلام این مطلب، یونیسف اظهار و غمشریکی خود با خانواده های این قربانیان کرده است و بر اساس گزارش ها انفجار خونینی که دیروز در ولسوالی گیروی غزنی صورت گرفت، در نتیجه آن 9 کودک شامل 5 دختر و 4 پسر که اکثریت عمرشان هم از 10 و 15 سال پایین بودند جان دادند. و همچنین در انفجار مشابه در عین روز در ولایت هرات در غرب افغانستان هم 1 کودک جان داد و 5 الی 10 کودک دیگر هم زخمی شده بودند. این انفجارها در یک روز بر کودکان در افغانستان، خصوصا توسط ماین‌ها یا مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ‌های گذشته در افغانستان، در ماه‌های پسین خونبارترین موج انفجارهای در افغانستان بود که به این تعداد زیاد کودکان را جانشان گرفت و یا هم زخمی‌ها را بر جای گذاشت.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله موشکی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق گفت که صهیونیست‌ها بدانند با این گونه اقدامات غیر انسانی هرگز به اهداف شوم خود نخواهند رسید. عصر روز گذشته در حمله موشکی رژیم نسل‌کش اسرائیل از سمت منطقه جولان اشغالی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 نفر از همراهان به شهادت رسیدند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با محکوم کردن تهاجم غیر انسانی و نقض آشکار مقررات بین المللی سوی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق افزود که سرداران مجاهد که از فرماندهان، رزمندگان و جانبازان دلیر دوران دفاع مقدس بودند، در کسوت مستشاری ارشد در دفاع از حرم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و در حراست از ارزش‌های بلند اسلامی و انسانی در سوریه حضور داشتند و سرافرازانه به کاروان شهیدان پیوستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد رژیم غاصب صهیونیستی پس از شکست و ناکامی مکرر در برابر ایمان و اراده مجاهدان جبهه مقاومت در تقلا برای نجات خود، ترورهای کور را در دستور کار قرار داده است، اما باید بداند با این گونه اقدامات غیر انسانی هرگز به اهداف شوم خود نخواهد رسید و روز به روز شاهد تقویت جبهه مقاومت و انزجار و نفرت ملت‌های آزاده ضد ماهیت نامشروع خود بوده و این جنایت ناجوانمردانه نیز بی پاسخ نخواهد ماند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری نشست کمیسیون سیاسی حکومت طالبان، کمک سازمان ملل متحد برای اجرای پروژه‌های روستایی در افغانستان و رئیس جمهوری ایران: صهیونیست‌ها هرگز به اهداف شوم خود نخواهند رسید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله موشکی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق گفت که صهیونیست‌ها بدانند با این گونه اقدامات غیر انسانی هرگز به اهدافشون خود نخواهند رسید. عصر روز گذشته در حمله موشکی رژیم نسل‌کش اسرائیل از سمت منطقه جولان اشغالی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 نفر از همراهان به شهادت رسیدند. در تحلیل این موضوع نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله و تجاوزی که به هر حال از یک طرف به خاک سوریه به عنوان یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل داشته و از طرف دیگه بود دیگه اون، یعنی تجاوز به حریم کنسولگری جمهوری اسلامی ایران که به حال بخشی از خاک ایران بر اساس قوانین بین المللی میباشه و به حال بر اساس کنوانسیون های دیپلماتیک هر گونه اقدام علیه این گونه مراکز به اون مراکزشون نقض قوانین بین المللی، یعنی که تجاوزگری آشکار هستش و باید با یک محکومیت و مجازات بین المللی همراه بشه. به حال چند نکته قابل توجه هست. یکی اینکه به حال در رابطه با رفتارهای رژیم صهیونیستی یک اصل ما همیشه شاهد هستیم که این رژیم هر زمان که از یک طرف در عرصه داخلی و بحرانها و چالش‌های بسیاری چه در عرصه اجتماعی چه در عرصه سیاسی اقتصادی مواجه میشه، سعی میکنه با یک نوع بحران آفرینی، با یک نوع رویکرد تروریستی در خارج از سرزمین‌های اشغالی به نوعی سرپوش بزنه به اون وضعیت داخلی و به نوعی دولت مردانش و نوعی سپر بحران رو در قبال این وضعیت نابسامان اجرا میکنن. از طرف دیگه به حال در معادلات تحولات غزه هم ما شاهد هستیم، هرچند که به حال رژیم صهیونیستی با تشدید جنایاتش که در روزهای اخیر از بیمارستان اشرف شاهد بودیم که صدها شهید و زخمی بر جای گذاشت و به حال استمرار فاجعه انسانی که ما در سراسر غزه شاهدش هستیم، از یک طرف رژیم صهیونیستی عملا در اجرای عملیات‌های نظامی در غزه ناتوان بوده و همچنان حماس و جریان مقاومت و ملت غزه همون روی کردهای همیشگی خودش، یعنی مقاومت در برابر متجاوزان و اشغالیایی رو ادامه میدن و عملا رژیم صهیونیستی در اجرای معادلات خودش ناتوان بوده. در عرصه سیاسی و مذاکراتی هم که به عنوان مذاکرات آتش بس مطرح میشه و رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکایی به دنبال امتیازگیری از فلسطینیا بوده، عملا موندن فلسطینیا بر اون اصول و چارچوب‌های خود و پیشرفت‌هاشون عملا این عرصه رو هم بر رژیم صهیونیستی تنگ کرده. در صحنه بین‌الملل هم ما شاهد هستیم که همچنان تظاهرات‌ها و حمایت‌های افکار عمومی دنیا از فلسطین ادامه داره، چون که از یک طرف دولت‌های حتی متحد رژیم صهیونیستی از جمله انگلیس، از جمله آمریکایی‌ها اجباراً به موضع انتقادی در قبال این رژیم روی آوردن. از طرف دیگه هم به هر حال اخیراً شاهد هستیم که سازمان ملل و گزارش خودش رسماً اقدامات رژیم صهیونیستی یک نوع نسل‌کشی در غزه معرفی می‌کنه. با توجه به این شرایط و تکیه‌ها رو باید در نظر داشته باشیم مقاومت که یمنی‌ها در دریای سرخ دارن که عملاً فلج شدن اقتصاد رژیم صهیونیستی است و عملیات پهپادی که جریان مقاومت عراق در اراضی اشغالی انجام داده، اینها مجموعاً یک نوع جور شرایط نابسامان و مجموعه و زنجیره هایی از چالش ها رو برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و عملاً اون روند شکست از زوال این رژیم تأسیس شده، چون که در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی هم فشارها برای سرنگونی نتانیاهو افزایش شده که در این شرایط میشه گفتش که رژیم صهیونیستی با کشوندن دامنه جنگ به خارج از سرزمین‌های اشغالی و غزه به نوعی به دنبال یک نوع فرافکنی، یک نوع قدرت نمایی های ظاهری هستش تا بتونه شاید از یک طرف در عرصه داخلی با یک نوع قدرت نمایی که انجام میده و میشه گفتش یک نوع رویکردهای ظاهری که برای سرپوش باشن و شکست هاش در غزه هست نتانیاهو سعی میکنه حفظ قدرت داشته باشه و از طرف دیگه هم به حال به نوعی با فرافکنی در عرصه بیرونی سعی میکنه تا پرونده جنایات اخیر خودش در بیمارستان از شفا و گزارش های برنامه در اطفال نفکشه که انجام این دومه تحت تاثیر قرار و افکار عمومی به مسائل حاشیه‌ای منتقل بکنه. با توجه به این شرایط میشه گفته که حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران، تجاوز به حریم سوریه نه برگرفته از قدرت و توانایی این رژیم، بلکه نشانگر تشدید وضعیت بحرانی این رژیم در داخل و عرصه فلسطین و صحنه بین‌الملل هستش و نمیشه اونو به عنوان یک نوع رویکرد بازنده و یک نوع توانایی از سوی این رژیم در نظر داشته باشیم. اما در کنار این مسئله چند نکته دیگه در نظر داشته باشیم. یکی اینکه به هر حال برخی از کشورها مثل آمریکایی ها که در فضای رسانه‌ای تلاش میکنن تا خودشون رو تبرئه بکنن از همراهی با این رژیم و مدعی اینشان که آگاهی از این مسئله نداشتن، نمیتونن خودشون رو از نقش داشتن در این مسئله مبرا بکنن. وقتی آمریکایی ها میان و به صورت تمام قد به حمایت از رژیم صهیونیستی میپذیرن و حتی آقای بایدن خودش رو یک صهیونیست مینامه یا در وضعیت یک گزارش سازمان ملل رژیم صهیونیستی یک جنایتکار جنگی و یک نسل‌کشی در غزه و ممکن و آمریکا میاد و اون رو این گزارش رو نوعی یهود ستیزی القا میکنه، عملا میشه گفت از مؤلفه های گستاخی و توحش بیشتر رژیم صهیونیستی همین حمایت هایی هستش که آمریکا به صورت تمام قد داره از اون رژیم انجام میده و همین دلیل هم آمریکایی ها باید پاسخگوی این اقدام رژیم صهیونیستی باشن، چون که به هر حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم تاکید کرده که در موازی که با حافظ منافع آمریکا در ایران یعنی سوئیس داشتن این مسئله با آمریکا گوشزد شده که اونها باید پاسخگوی این رفتار باشن. نکته بعدی که باید در تو این جنتیزم سرش به حال مسئولیت بین المللی است. آنچه که از سوی جمهوری اسلامی را مطرح هستش این که ایران پاسخ این گونه تجاوزگری ها را همچون گذشته خواهد داد، اما اون سوی که مسئولیت جامعه بین المللی سازمان ملل شورای امنیت هستش قطعا مقابله کامل و سراسری در برابر این نوع تجاوزگری رژیم صهیونیستی، چرا که رژیم صهیونیستی از یک طرف نقض حریم خاک سوریه به عنوان یک کشور مستقل و عضو سازمان باشه و از طرف دیگه هدف قرار دادن کنسولگری ایران نقض تمام قوانین دیپلماتیک بین‌المللی هستش. به خاطر همین هم میشه گفت یک آزمونی علو بشه روی سازمان ملل هستش برای نشون دادن قاطعیت خودش در زمینه صلح و امنیت بین‌الملل و چه در پایبندی به اجرایی شدن تعهدات و تعهدات و اصول دیپلماتیک در صحنه بین‌الملل هستش. در مجموع میشه گفتش که اونچه که ما در این روی کرده رژیم صهیونیستی شاهد هستیم یک نوع روی کرده شکست خورده این رژیم در عرصه‌های مختلف هستش که سعی میکنه با یک نوع قدرت نمایی ظاهری و با توجه اینکه به حال قدرت نمایی که از یک طرف تلاش میکنه مقامات رسمی این رژیم حتی جرأت و توان پذیرش مسئولیت رسمی اون رو ندارن و بیشتر در فضای رسانه‌ای هستش که سعی میکنن این رو انجام بدن، اما در مجموع میشه گفتش که این مسئله از یک طرف نشانگر تشدید زوال این رژیم هست و از طرف دیگه اینکه عدم مسئولیت پذیری صهیونیست ها در صورتی که جامعه جهانی این رژیم رو مسئول این جنایت میدونه مانع از مسئولیت این رژیم و عدم پاسخگویی ایران به این مسئله نخواهد بود و رژیم صهیونیستی قطعا باید منتظر پاسخی در خور از سوی ایران باشه.
تحلیل قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی رو شنیدید در مورد حمله موشکی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. We'll be right back.
از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می باشیم. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما بزرگواران می باشیم. فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز تخار 89.3 مگاهرتز قندوز 90.1 مگاهرتز بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک به رادیو دری در ایران 3826 در افغانستان 0794-71-71-44 شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از صبح برنامه متنوعی تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع شده باشد. اما رسیدیم به لحظه پخش برنامه رازهای زندگی که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد، که ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 15 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر.
خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان عزیز، سلام داریم خدمت تک تک شما با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی و با موضوع سبک زندگی اسلامی در خانواده در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید، در این مبحث به موضوع نحوه تعامل والدین با فرزندان رسیدیم. آنچه در این رابطه حائز اهمیت است، مسئله تربیت دینی است که قصد داریم در برنامه امروز با شما درباره این موضوع سخن بگوییم. قبل از اینکه به موضوع تربیت دینی بپردازیم، اشاره به انواع روش‌های تربیتی می‌کنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، برخی از خانواده‌ها در تربیت فرزندان سختگیری می‌کنند. گروه دیگر خانواده‌های آسانگیری هستند که در تربیت فرزندان راه مسامحه را در پیش می‌گیرند. گروه سوم والدین مقتدر هستند که روش تربیتی آنها متفاوت است و در ارتباط با فرزندان و رفع نیازهای آنها تناسب و اعتدال را رعایت می کنند. در خانواده های سختگیر بر قدرت والدین بیش از اندازه تاکید می شود، به طوری که یک نفر بر اعضای خانواده حاکم است و این اصول را برای آنها تعیین می کند. این فرد غالبا پدر و گاه مادر است. در خانواده‌های سختگیر کودکان از حقوق خاص خود بی‌بهره می‌مانند. والدین سختگیر با تشخیص خود برای تربیت کودک، قواعد را بر وی تحمیل می‌کنند. هافمن، محقق آلمانی، پس از بررسی درباره فرزندان والدین سختگیر چنین نتیجه می‌گیرد: کودکانی که در خانواده‌های سختگیر بزرگ می‌شوند، معمولاً مطیع و فرمانبردار هستند، اما در اکثر موارد رفتار آنان توأم با پرخاشگری است. آنها در بین همبازی‌های خود محبوبیت زیادی به دست نمی‌آورند، زیرا برای حقوق دیگران احترام قائل نیستند. این کودکان در برابر انتقاد بزرگترها بی‌تفاوت هستند و از ثبات عاطفی کمی برخوردارند. کودکان والدین سختگیر معمولاً در کارهای گروهی شرکت نمی‌کنند و استقلال کافی ندارند. آنها کمتر به خود متکی هستند و از خلاقیت کمی برخوردارند. در مقابل خانواده‌های سختگیر، خانواده‌های سهلگیر و مسامحه‌کار قرار دارند. والدین سهلگیر با فرزندان خود اجازه می‌دهند که به خواسته‌هایشان آنگونه که می‌خواهند دست یابند و آرزوهای خود را برآورده سازند. در این خانواده‌ها هر کس هر کاری را که میل دارد انجام می‌دهد و دیگران حق دخالت در کار او را ندارند. طرفداران چنین شیوه تربیتی معتقدند که تمایلات فرزندان بر رفتار آنها حاکم است، چرا که سلب آزادی کودکان موجب پیدایش عقده‌های روانی در آنها می شود. از نگاه این گروه، هر خواسته از نیاز درونی حکایت می کند و ضرورت دارد که آن نیاز در اولین فرصت تامین و ارضا شود. در واقع طبق نظر مدافعان روش تربیتی سهلگیرانه، تمایلات و خواسته های فرزندان بهترین راهنما برای تامین سلامت جسمی و روانی آنان است. در خانواده های سهلگیر به آموزش رفتارهای اجتماعی توجه نمی شود. دخالت پدر و مادر در کارهای فرزندان معنا ندارد و هر یک از اعضای خانواده هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد. مسلماً این شیوه تربیتی نیز پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد. کارشناسان علوم رفتاری می گویند در نتیجه سهلگیری والدین و آزادی فرزندان، هرج و مرج بر روابط اعضای خانواده حاکم می شود. افرادی که از تمایلات خود پیروی می کنند غالباً در عالم خیال به سر می برند و از واقعیت‌های عینی زندگی فاصله دارند. فرزندان این خانواده ها بی بند و بار و بی هدف هستند و در مقابل دیگران احساس مسئولیت نمی کنند. از این رو قادر به ارتباط مطلوب و سازنده با دیگران نیستند. گرچه کودکان خانواده های آسانگیر از استقلال فکری و عملی برخوردارند، اما به سبب هرج و مرج نوع تزلزل روحی در آنها مشاهده می شود. این تزلزل روحی موجب بروز رفتارهای نابهنجار در تعاملات فردی و اجتماعی آنها می شود.
زندگی خالی نیست. مهربانی هست. سیب هست. ایمان هست. آری. تا شقایق هست زندگی باید کرد.
کارشناس امروز برنامه رازهای زندگی آقای رضایی با موضوع برنامه در خدمت شما هستند.
در مورد نقش ائمه در تربیت دینی و الگوسازی اونها توی تربیت بچه های زیر 7 سال چند نکته بسیار حائز اهمیته. اولین نکته این که ما زیر 7 سال به خاطر اهمیتی که برای احساسات قائلیم و اینکه میگیم هر چیزی که بچه ها تو این سن باهاش مواجه بشن و احساس خوبی نسبت بهش پیدا بکنن تو ضمیر ناخودآگاهشون نقش میبنده و در سنین بالاتر نسبت به اون موضوع احساس خوبی دارن. در مورد فضای دینی هم این چنینه، یعنی میگیم نسبت به مسجد، نماز، قرآن، شعائر مذهبی، آدمهای مذهبی، مفاهیم مذهبی و الگوهای مذهبی بچه ها هر چقدر احساس بهتری پیدا بکنن و هر چقدر تو این سن جلو چشمشون باشه ببینن آداب و مناسک رو، ببینن داستانهای زندگی ائمه رو بشنون، اینها کمک میکنه به اینکه براشون این مفاهیم موضوع بشه و موضوعی دلنشین بشه. بنابراین ما باید حد اکثر تلاشمون رو بکنیم که بچه ها نسبت به ائمه دغدغه پیدا بکنن و احساس خوبی نسبت به این بزرگواران داشته باشن. اما چه راهکارهایی توی این مسیر به کار میاد؟ اول از همه خود داستانهای زندگی ائمه است، به خصوص داستانهای کودکی ائمه و یا داستانهایی که مربوط میشه به ارتباط ائمه بزرگوار علیه سلام با کودکان. مثلا در مورد خود حضرت زهرا که ما داستانهایی داریم که در مورد در واقع بچه هاشون هست، داستان 3 روزیه که به خاطر شفای حسنین روزه میگیرن و بعد انفاق میکنن، داستانیه که امام حسن زمانی که بچه بودن نماز شب مادرشون رو دیده بودن که در مورد همسایه ها دعا میکنن، داستان درست کردن تسبیحات حضرت زهراست. اینا همه داستانهاییه که برای بچه ها قابل فهمه، بخشش مربوط به بچه هاست و میتونه کمک بکنه به انتقال ارزش ها و موضوع شدن این شخصیت ها برای بچه ها.
در مقابل افراط و تفریط در تربیت سختگیرانه و سهلگیرانه، روش معقول و متعادل تری نیز وجود دارد. در خانواده های متعادل تربیت فرزندان بر اصول صحیح استوار است و با وجود اینکه والدین با شیوه های مستقیم یا غیر مستقیم بر رفتار فرزندان کنترل و نظارت دارند، با استقلال و آزادی فکری کودکان آسیب وارد نمی شود. تربیت دینی یکی از اشکال این نوع تربیت است. آموزه های اسلامی و متون دینی ما را بر رعایت اعتدال در روابط اعضای خانواده و ویژه رابطه میان والدین و فرزندان توصیه می کنند. در فرهنگ اسلام فرزندان امانت‌های الهی هستند و خانواده مسئول حفظ سلامت، رشد، تربیت و سعادت آنان است. والدین اجازه ندارند که با سختگیری‌های بیجا مانع رشد و کمال فرزندان و گاه سبب انحرافشان شوند. آنها همچنین نباید فرزندان را در آزادی مطلق و عنان گسیخته رها کنند و چنان اهل تسامح باشند که فرزندان هر کاری را به دلخواه خود انجام دهند. خداوند در سوره مبارکه تحریم آیه ششم هشدار می دهد که ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید. بنابر نظر مفسرین، نگهداری خانواده از آتش جهنم و معنای تعلیم و تربیت صحیح و فراهم ساختن محیط پاک از هر گونه آلودگی و زشتی در فضای خانواده است. این مسئله باید در تمام زندگی به ویژه در مراحل مختلف تربیت فرزندان با برنامه ریزی صحیح تعقیب شود. اگر فرزندان به حال خود رها شوند، خواه نخواه با انحراف از ارزش‌های اخلاقی و اصول تربیت صحیح کشیده می‌شوند. از سوی دیگر، اگر بر آنان سختگیری شود و گونه‌ای که محدودیت و استبداد را احساس کنند، در آن صورت به طغیان و ایستادگی در برابر والدین دست می‌زنند. والدین با نظارت و مراقبت متناسب با ساختار روحی و روانی فرزندان می‌توانند این امانت‌های الهی را در فضای پر از مهر و دوستی پرورش دهند. دوستان، آنچه در تربیت دینی مورد توجه قرار می‌گیرد، فطرت و توجه به نیازهای فطری کودک است، زیرا مهمترین سرچشمه درونی تربیت که گنجینه همه فضایل محسوب می‌شود، فطرت است. در واقع، مبانی تربیت در جوهره آدمی با ودیعه نهاده شده است. اگر موانع بازدارنده این تربیت الهی رفع و عوامل رشد دهنده آن مهیا شود، آنگاه گوهر انسانیت در همه ابعاد آن به شکوفایی می رسد. بنابراین کودکان به طور فطری خداشناس هستند و به نیکی و منش پسندیده تمایل دارند. پدران و مادران آگاه باید در صدد شکوفایی این ارزش‌های فطری در کودکان باشند و تنها با یک سری مسائل و آداب ظاهری در حوزه دین قناعت نکنند. از آنجا که تربیت دینی مبتنی بر رهیافت‌های درونی و فطری است، باید تلاش کرد تا انگیزه‌های درونی و استعدادهای معنوی و دینی در فرزندان شکوفا شود. عزیزان، در تربیت اسلامی دستیابی به بصیرت دینی با عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است، چنان که پیامبر در آموزش و تبلیغ دین و پرورش دینی بر عنصر بصیرت تاکید می‌فرمود. امام علی علیه السلام نیز یکی از اهداف و برنامه‌های پیامبران را شکوفایی استعدادهای مردم و به جوشش درآوردن عقل‌های پنهانی آنها دانسته است و می‌فرماید: پیامبران آمدند تا اندیشه های پنهان مردم را به فوران درآورند. اندیشمند شهید استاد مطهری در سخن می گوید: روح دین عبارت است از روشن شدن باطن و ضمیر انسان به نور ایمان و عرفان، و منظور از تربیت پرورش دادن استعدادهای درونی است که بالقوه در انسان وجود دارد. از همینجا معلوم می شود که تربیت باید تابع فطرت باشد. این حقیقت است که حتی اندیشمندان غربی نیز به آن اعتراف کردند. ژان پیاژه، روانشناس معروف CVC، هدف اساسی تعلیم و تربیت را شکوفایی کامل شخصیت انسانی می داند و می گوید: در درون جان آدمیان گنجهای گرانبهای وجود دارد که تنها به کاویدن و استخراج نیازمند است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا برنامه آینده شما را به خداوند پاک می‌سپاریم.